ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مرتضی قاسم‌فر هستم. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. روسیه توافق با اوکراین بر سر آتش بس را تکذیب کرد. باراک اوباما در سفر خود به استونی بر حمایت آمریکا از کشورهای عضو ناتو تأکید کرد. و محمد جواد ظریف روز چهارشنبه وارد روم شد. سخنگوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه توافق میان این کشور و اوکراین را بر سر آتش بس تکذیب کرد و گفت توافقی در کار نیست، زیرا روسیه در نارامی‌های شرق اوکراین هیچ نقشی ندارد. روسیه در حال این توافق را تکذیب می‌کند که دفتر ریاست جمهوری اوکراین روز چهارشنبه با انتشار بیانیه‌ای از توافق پترو پوروشنکو و ولادیمیر پوتین رؤسای جمهوری اوکراین و روسیه بر سر برقراری آتش بس دائم در شرق اوکراین خبر داد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیست که برای شرکت در نشست ناتو در اروپا به سر می‌برد گفت هنوز بسیار زود است که بگوییم این آتش بس چه معنایی دارد. جدای طلبان اوکراین هنوز واکنشی به این خبر نشان ندادند. در همین باره گزارش داریم از آنا رایسکایا، بشنویم.
در حالی که مردم ماریوپل، بندری با جمعیت نیم میلیون نفره در جنوب اوکراین، مشغول تقویت سنگرهای دفاعی هستند، مناطق بین این شهر و دنیتسک کاملا تحت تصرف نیروهای شورشی درآمده. همچنین جنوب استان لوگانسک مجدداً از سوی نیروهای جمهوری های خودخوانده کنترل می شود. شورای امنیت ملی اوکراین اعلام کرد نیروهای دولتی در مقابل نظامیان روس که برای کمک به شورشیان به خاک اوکراین وارد شدند، به طور سازمان یافته عقب نشینی می کنند. به گفته سخنگوی نهاد، در شب گذشته درگیری ها در 11 منطقه رخ داد و مواضع ارتش اوکراین بیش از 20 بار از جمله از خاک روسیه مورد آتش خمپاره ای قرار گرفت. وزارت خارجه اوکراین طی بیانیه اعلام کرد که روسیه دست به مداخله صریح نظامی در اوکراین زده. بنابراین بیانیه طی هفته گذشته وضعیت در شرق اوکراین به کلی تغییر کرده، زیرا مسکو با عبور از مرحله پشتیبانی انسانی و تسلیحاتی از شبه نظامیان مرحله اعزام یگانهای ارتش خود به شرق اوکراین را آغاز کرد. روزنامه آلمانی شپیگل به نقل از یک فرمانده ناتو نوشت که کیف جنگ شرق اوکراین را باخته، زیرا مشخصا توانایی مقابله با ارتش روسیه را ندارد. به گفته این مقام ارشد که هویتش فاش نشده، ناتو نگران است روسیه برای دسترسی به کریمه الحاقی از راه خشکی در پی اشغال منطقه بزرگ از جنوب و شرق اوکراین باشد. به تازگی وزیر خارجه روسیه گفت سندی که حضور نظامیان روس در اوکراین را ثابت کند در دست نیست. پیشتر سفیر روسیه در سازمان ملل گفته بود که در شرق اوکراین تنها نیروهای داوطلب از روسیه می جنگند. اما در حالی که مسکو حضور نظامیان خود در اوکراین را به شدت تکذیب می کند، رسانه های مخالف دولت در روسیه مشغول تحقیق درباره این مسئله اند. سه شنبه روزنامه محلی شهر پسکوف که بنابر گزارش ها چتربازان یگانی مستقر در این شهر شمالی روسیه جز نخستین کسانی بودند که به اوکراین اعزام شدند نوشت که این یگان عملا از میان رفته، زیرا بیش از 2000 نظامیان در شرق اوکراین کشته شدند. پس از انتشار این مقاله پایگاه اینترنتی این روزنامه مسدود شد. در حالی که غرب نسبت به صداقت روسیه بدبین است، مقام‌های رسمی از بکارگیری کلماتی همچون جنگ و تجاوز سرباز می‌زنند. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این باره گفت الفاظ مهم نیست، اما برای مجازات روسیه که حاکمیت ملی اوکراین را نقض کرده اقدامات انجام خواهیم داد که اهمیت آن بسیار بیشتر از گفته‌های ماست. اخیراً چند سناتور با نفوذ آمریکایی از کاخ سفید خواستند به اوکراین کمک تسلیحاتی کند. اما رئیس جمهور آمریکا و همتایان اروپاییش بارها تأکید کردند که بحران اوکراین راه حل نظامی ندارد. چهارشنبه کمیسیون اتحادیه اروپا در صدد است متن پیشنویس تحریم‌های جدید علیه روسیه که احتمالاً باز متوجه حوزه‌های بانکی و نفتی و صادرات فناوری‌های دوگانه به این کشور می‌شود را هماهنگ کند. پیشنهادهای دیگری همچون اخراج روسیه از G20 و یا فدراسیون‌های بین‌المللی ورزشی نیز مطرح شده و گفته می‌شود این بار اسم سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به فهرست سیاه غرب اضافه خواهد شد. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
یک خانه، یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگیوز پنکا در این منطقه.
زاینده بیابانزوی در کشور ما.
یک خانه، یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در دیدار با رئیس جمهوری استونی بر حمایت آمریکا از امنیت این کشور تاکید کرد و گفت آمریکا به دفاع از کشورهای عضو ناتو متعهد است. توماس هندریک ایلوس رئیس جمهوری استونی نیز با اشاره به بحران اوکراین تاکید کرد که روسیه باید نقش خود را در نارامی‌های شرق اوکراین بپذیرد و برای پایان دادن به این بحران گام‌های اساسی بردارد. وی پیش از سفر باراک اوباما به اروپا خواستار تأسیس پایگاه دائمی ناتو در استونی شده بود. باراک اوباما برای شرکت در نشست ناتو و دیدار با مقام‌های استونی، لتونی و لیتوانی روز چهارشنبه وارد اروپا شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه وارد روم شد. وی قرار است با مقام‌های ایتالیایی از جمله فدریکا موگرینی وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کند. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا محور اصلی این مذاکرات را برنامه هسته‌ای ایران و تحولات منطقه‌ای عنوان کرده است. فدریکا موگرینی از ماه نوامبر آینده آبان ماه جانشین کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواهد شد. محمد جواد ظریف پیش از سفر خود به ایتالیا در بروکسل با کاترین اشتون دیدار و درباره ادامه مذاکرات هسته‌ای ایران با او گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پیکر امیر ناصر کاتوزیان از پیشگامان و اساتید برجسته علم و حقوق در ایران قرار است صبح پنجشنبه با حضور جامعه دانشگاهی کشور از دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تشییع گردد. ناصر کاتوزیان صبح سه‌شنبه در سن 87 سالگی بر اثر بیماری ریوی و ذات‌الریه در بیمارستانی در تهران چشم از جهان فرو بست. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
او را پدر علم حقوق در ایران خواندند. به دنبال درگذشتش، گذشته از اساتید علمی و دانشگاهی، مقامات ارشد سیاسی چون حسن روحانی رئیس جمهوری و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیام تسلیت فرستادند. نزدیک به یک دهه پیش در سال 1383 محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت نشان درجه یک فرهنگ و هنر و دانش را به وی اعطا کرده بود. امیر ناصر کاتوزیان با تألیف بیش از 40 کتاب در زمینه‌های حقوق مدنی، فلسفه حقوق و آیین دادرسی و ارائه حدود 400 مقاله علمی در عرصه قضایی، همچنین پس از انقلاب سال 1357 در ایران از نویسندگان پیشنویس قانون اساسی جدید بود. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و از همکاران قدیمی ناصر کاتوزیان در گفتگو با رادیو فردا از نقش وی در طرح قانون اساسی پس از انقلاب و دوستی خود با او میگوید.
آشنایی و دوستی من با دکتر ناصر کاتوزیان باد میگرده بیش از 50 سال پیش، موقعی که من دانشکده حقوق دانشجو بودم. همون موقع کاتوزیان از رساله دکتراش دفاع میکرد. در جلسه دفاع من حضور داشتم. با اینکه قاضی جوونی بود، ولی تسلطش به حقوق و به خصوص مسائل فقهی که منبع حقوق مدنی ما بود، من رو واقعا شگفت کرد. و پس از پایان تحصیلات من دوستیمون آغاز شد. چند جا با هم تدریس میکرد و تا موقع انقلاب، روزی که از شورای انقلاب آقای احمد صدر آیت جوادی با من تماس گرفت و پیشنهاد کرد که با آقای حسن حبیبی مقدمه نوشتن یک طرحی برای قانون اساسی بکنیم، من پیشنهاد کردم که دو تا از استادای مبرز دانشکده حقوق هم دکتر ناصر کاتوزیان و آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی به ما بپیوندند. یک ماه رو اون طرح کار کردیم و طرح رو در روز آخرین روزی که آیت الله خمینی در تهران بود، چهار نفری وقت ملاقات داشتیم، به مدرسه رفاه پیش آقای خمینی رفتیم و طرح رو به او دادیم. آقای خمینی روز ملاقات ما گفته بود که طرح رو میده عده‌ای از آقایان علما ببینن. آقایان علما یادداشتایی کرده بودند و یه خواسته‌هایی داشتن که بیشترش نشون میداد که اصلا شناختی و آگاهی نسبت به قانون اساسی ندارن. در واقع ما یه مقداری اون اصلاحاتی که لازم بود کردیم. دو مرتبه این طرح رو حبیبی با خودش برد، به آقای خمینی داد و در فروردین ماه دعوتی از ما شد در نخست وزیری با حضور آقای مهندس بازرگان و دو تن از دیگر از شورای انقلاب، آقای بهشتی و آقای مطهری. من و آقای کاتوزیان هم حضور داشتیم و اونجا شروع شد به بحث راجع به قانون اساسی که معلوم شد که در شورای انقلاب و صحبت‌هایی که باز خب نشون میداد که فاصله زیادی از نظر بینشی و نظر تخصصی بین ما و چند عضو شورای انقلاب وجود داره. جلسه دیگه‌ای هم بود و ما دو نفر تصمیم گرفتیم که دیگه به ادامه این بحث نپردازیم و بعد اون طرح به مجلس بررسی نهایی طرح قانون اساسی رفت که بعدا معروف شد به مجلس خبرگان و اونها اون طرح رو کنار گذاشتن و یک قانون اساسی جدیدی نوشتن.
ناصر کاتوزیان همواره از مدافعان استقلال کانون وکلای دادگستری ایران به شمار می رفت. وی در فیلم کوتاهی اهمیت این اصل را چنین تشریح می کند.
بعضی فکر میکنن استقلال قانون یعنی استقلال از قانون، استقلال از حکومت، در حالی که اینطور نیست. مقصود این که مسائل فنی این صرف در داخل این صرف حل بشه، برای اینکه اونا خودشون آگاهی بیشتر دارن به کار خودشون و این کاری که دنیا تجربه کرده و به این نتیجه رسیده. در زمان مرحوم دکتر مصدق استقلال قانون وکلای ایران هم تصویب شد و ضرری هم ندیدن از این قانون وکلا. امیدوارم که نمایندگان مجلس کاری نکنن که بعد باعث پشیمونی بشه.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و از همکاران قدیمی ناصر کاتوزیان در گفتگو با رادیو فردا دستاورد و جایگاه این استاد علم حقوق را چنین برمی شمارد.
ناصر کاتوزیان که از بزرگترین استادان حقوق مدنی ایران بود و واقعا میشه گفت بعد از دکتر سید حسن امامی که خب میشه گفت بزرگترین متخصص حقوق مدنی در ایران، ناصر کاتوزیان هم شاگرد یکی از بهترین شاگردهای امام جمعه بود و هم میتونم بگم که بهترین یادگار و بهترین جانشین برای دکتر سید حسن امامی و کتابهایی که در حوزه حقوق مدنی از خودش به یادگار گذاشته به عقیده من تا سالها و دهها در ایران یک منابع مهمی خواهد بود برای حقوق مدنی ایران.
ناصر کاتوزیان در سال 1358 در انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در فهرست نامزدهای جبهه ملی، نهضت آزادی و سازمان مجاهدین خلق قرار داشت، گرچه به آن مجلس راه نیافت.
از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه خبرها. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه از اعزام هواپیمای حامل کمک‌های ایران به غزه از طریق مصر خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، این محموله شامل 95 تن کمک‌های امدادی و دارویی است که به قاهره پایتخت مصر ارسال شده است. به گفته محمد شهاب الدین محمدی عراقی معاون امور بین‌الملل جمعیت هلال احمر ایران، قرار است این محموله در مرز رفح به مقام‌های فلسطینی تحویل داده شود. پیشتر وزارت امور خارجه ایران از موافقت مصر با ارسال کمک‌های ایران به غزه از طریق مرز رفح خبر داده بود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران نسبت به دستیابی به توافق هسته‌ای با گروه 5 علاوه 1 پیش از پایان مهلت تعیین شده ابراز خوشبینی کرد. وی روز سه‌شنبه در گفتگوی با شبکه فرانس 24 در پاریس گفت دو طرف برای رسیدن به توافق جامع مصمم و جدی هستند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای عراقچی اقدام آمریکا را در رابطه با افزودن نام 25 شرکت و بانک و شخص ایرانی به فهرست تحریم‌ها علیه ایران در تناقض آشکاری با ماهیت توافقنامه ژنو توصیف کرد. مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق نهایی بین ایران و کشورهای 5 علاوه 1 سوم آذر ماه سال جاری است. به گزارش سازمان پزشکی قانونی ایران، طی 4 ماه نخست سال جاری 239 نفر بر اثر مسمومیت با قرص برنج جان خود را از دست دادند که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 6.7% افزایش یافته است. بر اساس این گزارش از این تعداد 140 تن مرد و 99 نفر زن بودند و بیشترین تلفات مربوط به استان تهران است. گزارش سازمان پزشکی قانونی که در خبرگزاری مهر منتشر شده است می‌افزاید بیشتر قربانیان بین 20 تا 40 سال سن داشتند و با قصد خودکشی قرص برنج مصرف کردند. 17 و 14 دقیقه و 50 ثانیه وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مرتضی قاسم فر همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.